جنگ با ایران. آنتونی بلینکن وزیر خارجه دولت بایدن درباره ادامه جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: ترامپ با دو مانع بزرگ روبروست. اول بازارهای مالی و قیمت‌های سوخت فسیلی و دوم وضعیت ذخایر مهمات. بلینکن افزود: ایران همچنان توانمندی‌های هسته‌ای و موشکی خود را حفظ کرده و در عین حال ظرفیت بازسازی توان نظامی خود را دارد. وی همچنین به نقش راهبردی تنگه هرمز اشاره کرد و گفت شرایط جدید این آبراهه می تواند اهرم فشار در اختیار ایران قرار دهد. بلینکن با اشاره به مصرف بالای تسلیحات امریکا در جنگ با ایران گفت این موضوع موجب کاهش ذخایر مهمات تهاجمی و دفاعی شده و در نتیجه به تضعیف بازدارندگی امریکا از جمله در برابر چین منجر شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه دوره اوباما نیز در سخنانی با اشاره به جنگ امریکا با ایران از کاهش قدرت و نفوذ واشنگتن در عرصه بین‌المللی خبر داد و درباره وضعیت کنونی این کشور ابراز نگرانی کرد. هیلاری کلینتون گفت امریکا در شرایطی قرار گرفته که عملاً اهرم و ابتکار عمل را از دست داده و در موقعیتی بسیار ضعیف به ویژه در برابر ایران قرار دارد. به افزود متحدان واشنگتن به این جمع‌بندی رسیدند که سیاست‌های فعلی این کشور غیر قابل اتکاست و این شرایط باعث شده آنها به سمت افزایش توان دفاعی مستقل خود حرکت کنند. لس آنجلس پست نوشت طرح محاصره ترامپ اجرا نشده قیمت نفت را افزایش داد و موجب سقوط بازارهای جهانی شد. در تحلیل این نشریه آمریکایی آمده نگرانی ها درباره اختلال در عرضه انرژی سرمایه گذاران را به سمت فروش سهام سوق داده و باعث فشار بر بازارهای جهانی شده است.
تنها چند دقیقه کافی بود تا بازار انرژی در اروپا لرزه جدی را احساس کند. قیمت گاز طبیعی بعد از شکست مذاکرات میان ایران و آمریکا ناگهان 17% جهش کرد. بزرگترین افزایش یک روزه از سال 2022. قیمت نفت نیز بار دیگر از مرز 100 دلار عبور کرد. ریشه نگرانی روشن است. تهدید به محاصره بنادر ایران در تنگه هرمز، شریان حیاتی انتقال نفت و گاز جهان. گریگوری برو تحلیلگر انرژی در این زمینه نوشت:
تهدیدهای آمریکا برای تحریم بنادر باعث می‌شود بسیاری از کشتی‌ها جرأت عبور از هرمز را نداشته باشند. ترافیک کمتر یعنی شوک طولانی‌تر و قیمت بالاتر نفت.
در واکنش به بالا گرفتن بحث‌ها درباره احتمال اختلال در تنگه هرمز، رئیس مجلس تصویری از قیمت بنزین در پمپ بنزین‌های اطراف کاخ سفید منتشر کرد و تأکید داشت که تشدید تنش‌ها می‌تواند بهای سوخت در آمریکا را از سطح فعلی بالاتر ببرد. این اقدام بازتاب دهنده نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی بحران در بازار انرژی است. CNN گزارش می‌دهد آمریکایی‌ها زیر فشار سنگین قیمت سوخت قرار دارند. بهای بنزین 38% افزایش یافته و این فقط آغاز ماجرا است. در استرالیا افزایش خارج از کنترل قیمت گازوئیل صنعت حمل و نقل این کشور را تهدید می‌کند.
بنزین مشکل اصلی نیست. فشار واقعی از سمت گازوئیله. ممکنه به وضعیتی برسیم که حتی با هر قیمتی نتونیم سوخت پیدا کنیم و این سناریو به مراتب بدتر است.
در آلمان هم دولت برای جبران رشد قیمت سوخت مالیات سوخت را کاهش داده است. در شرق آسیا ژاپن اعلام کرده قصد ندارد نیرو یا تجهیزات مینروبی به تنگه هرمز اعزام کند و همزمان انگلستان نیز اعلام کرده در هیچ عملیات نظامی یا مینروبی در تنگه هرمز شرکت نخواهد کرد. این مواضع بر پیچیدگی مدیریت بحران و هماهنگی بین‌المللی افزوده است. بهراتیز جنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
نخست وزیر انگلیس اعلام کرد لبنان باید فوراً به چارچوب آتش بس ایران و امریکا اضافه شود. کیر استارمر نخست وزیر انگلیس در اظهار نظری گفته است بریتانیا و فرانسه این هفته نشست سطح بالایی میان رهبران برگزار می‌کنند تا آزادی ناوبری در تنگه هرمز تضمین شود. به ادامه داد لندن خواستار پیوستن فوری لبنان به چارچوب آتش بس میان امریکا، اسرائیل و ایران است. استارمر در بخشی از سخنان خود به آتش بس میان ایران و امریکا اشاره کرد و گفت آتش بس موجود میان ایران و امریکا خوشایند اما بسیار شکننده است. به ادامه داد مهم است که از مذاکرات میان واشنگتن و تهران حمایت کنیم و تلاش کنیم آن را به سمت پیشرفت سوق دهیم، به جای آن که اجازه دهیم اوضاع تشدید شود. حزب الله لبنان اعلام کرد در دفاع از لبنان و مردم این کشور، نیروهای مقاومت پایگاه‌های زیرساختی وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی را در پایگاه شراگا، مقر اداری تیپ گولانی در شمال عکا و چند شهرک صهیونیستی با موشک هدف قرار داده است. همچنین مقاومت اسلامی لبنان چندین تجمع نظامیان صهیونیست را در جنوب با موشک و پهپاد هدف حمله قرار داده. حزب الله اعلام کرده این پاسخها تا زمانی که تجاوز اسرائیلی امریکایی به لبنان متوقف نشود ادامه خواهد داشت. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد 8 نظامی این رژیم در حمله پهپادی انجام شده از سوی مقاومت اسلامی لبنان در جنوب لبنان زخمی شدند. خبرهای ورزشی را بشنوید. تیم تراکتور ایران امروز سه شنبه در مرحله 1/8 نهایی لیگ نخبگان آسیا در جده عربستان به مصاف شباب الاهلی امارات می رود. در دیگر بازی این مرحله الوحده امارات با الاتحاد عربستان مقابل هم سفارایی خواهند کرد. در نخستین بازی این مرحله الاهلی 1-0 الدوحیل قطر را شکست داد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد و در دور برگشت از مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا سه شنبه شب اتلتیکو مادرید با بارسلونا و لیورپول با پاریس سن ژرمن به مساف هم خواهند رفت. در بازی‌های رفت پاریس سن ژرمن 2-0 از تد لیورپول گذشت و اتلتیکو مادرید 2-0 بر بارسلونا چیره شد. محمد عرفان خدایی قهرمان تکواندوی جهان شد. در دومی روز از 15مین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی نوجوانان جهان در تاشکند ازبکستان، محمد عرفان خدایی در وزن منهای 55 کیلوگرم با برتری مقابل ال سالوادور، مالزی، آلبانی، چین تایپه و قزاقستان در دیدار نهایی در دو راند ساکالوفسکی از لهستان را شکست داد و در 6 مبارزه خود بدون آنکه حتی یک راند از دست بدهد با اقتدار بر روی سکوی قهرمانی ایستاد و صاحب مدال خوشرنگ طلا شد. در دیگر اوزان دینا بابارحیم و تاها ناظر مدالی کسب نکردند. دیشب هم پریناز لطفی‌زاده در منهای 49 کیلوگرم صاحب نشانه برنز شد. 15مین دوره این مسابقات با حضور 986 تکواندوکار از 115 کشور برگزار می شود و تیم ایران هم با 20 تکواندوکار دختر و پسر در این رقابت ها حضور دارند. حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ فوتبال از تصمیم گیری نهایی بر سر برگزاری مسابقات باشگاهی بعد از مشورت با وزیر ورزش خبر داد و گفت برخی تیم ها خواستار از سرگیری رقابت ها بعد از جام جهانی هستند. البته در صورت لغو بازی ها مسابقات جام حذفی تعیین کننده نمایندگان کشورمان برای حضور در آسیا خواهد بود. سرمربی تیم ملی والیبال 30 بازیکن را برای اردوی آماده سازی نور دعوت کرد. مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال از 20 خرداد تا 28 تیر شروع می‌شود و تیم ملی ایران هفته اول در برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود می‌روند. بر همین اساس اردوی آمادگی تیم ملی از 11 تا 30 اردیبهشت با حضور 30 بازیکن در شهرستان نور برگزار خواهد شد. سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز و فردا در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی اردبیل، استان‌های ساحلی خزر، نیمه شمالی سمنان، گلستان، خراسان‌های شمالی و رضوی و همچنین ارتفاعات البرز در استان‌های تهران، البرز، قزوین و زنجان بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد و خاک، در نقاط سردسیر و مرتفع بارش برف و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیش بینی می شود. امروز سه شنبه 25 فروردین است. از آن صبح ساعت 4:05، طلوع آفتاب ساعت 5:33 بامداد، از آن ظهر ساعت 12:05 و از آن مغرب ساعت 18:55 است. از توجه و همراهیتان سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدارتان.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان آمد، همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن. شکوه ما درانه مری وطن، تو عشق بی بها
کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. نیروهای مسلح ما آماده هستند و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلح. امروز باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونا مماشاتی نخواهیم شد. زندگی برای اونا تلخ خواهد شد بدون حدی. فکر نکنن که زدن و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردن و جنگ به راه انداختن.
ساعت 4:30 صبح و همونطور که مشاهده میکنید در خیابان فرخزاد ما شاهد آتش‌سوزی شدید
هستیم. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی به این دشمن خبیث وارد خواهد کرد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح به جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد. ملت عزیز این رو بدونن و مطمئن باشن و خاطر جمع باشن که در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نخواهد گرفت.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که عشق آفرید، جهان آفرید و ایران زیبا آفرید. به نام او، به یاد او سلام. سلام گرم تقدیم به همه همیهنان عزیز و ارجمندم در جای این مرز پرگوهر ایران عزیز و نازنین، هر جای که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و سلام و سلام و سلام و درود به عزت و اقتدار و شایستگی و بایستگی ایرانیان عزیز. بامداد شما به خیر. با برنامه شبهای ایران در این بامداد زیبا 24 فروردین سال 1405 از صدای مرکز مهاباد مهمان شما هستیم. افتخاری بس گرانقدر در این لحظات زیبا نصیب ما شد تا از صدا و سیمای مرکز مهاباد این ساعت رو با هم سپری بکنیم در سایه سار اقتدار، بزرگی، مجد و عظمت ایران. به برنامه شبهای ایران از صدای مرکز مهاباد خوش آمدید. شنوندگان خوب برنامه شبهای ایران، در این برنامه با این بخش ها انشاءالله شما را همراه میکنیم تا پایان. گزارش های همکاران گزارشگرمون از سراسر ایران زیبا، ترانه و موسیقی های حماسی، فرمایشات رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران رحمت الله علیه، بخش ویژه موضوع سال، گزارش های آقای مولودپوری با شهروندان مهابادی و تماس ها و تلفن ها و پیامک های شما شنوندگان عزیز و ارجمند و چندین بخش دیگر که یکی از اون بخش‌ها صحبت با کارشناسان عزیز هست در حوزه‌های مختلف و چندین بخش دیگر. لطفاً تا پایان برنامه شب‌های ایران رو از صدای مرکز مهاباد همراه کنید. در این شبها و روزها همه جا بحث ایرانه و نام ایرانه و ایرانیانی که چه زیبا می درخشند بر تارک هستی. در این بامداد زیبا برنامه رو اختصاص می دیم به ایران ایرانی که نماد وحدت، همبستگی، با هم بودن، یک دل بودن، هم زبان بودنند. خیلی ممنون که با ما خواهید بود.
فارس و هرمز، سینه به سینه سلسل کوه البرز، وسعت نام تو، وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو، قرمز و سبز و سپید، این نوانم من، نوان منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من، ایران خاک دلیران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. شب نمی از جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از کمان ایرانی،
نه به جمیلی از آن جوان ایرانی ایرانی پهلوان ایرانی مهربان ایران وطن من ایرانی قهرمان ایرانی پهلوان از عرص تا خلیج وطن من خون سیاوش جوان آرش مهد شهیدان غرور آتش خانه این با به لطف یزدان ایران خاک در ایران ایران قرش شیران ایران همیشه جاویدان رستم و سهراب قصه ها ایرانی شیرین و فرهاد عاشقا ایرانی اهل وفا صلح و صفا ایرانی ایرانی مهربان ایرانی قهرمان ایران وطن من ایرانی قهرمان ایرانی پهلوان ایران وطن من نه من ذره خاک وطنم من ذره خاک وطنم من ایران خاک در ایران ایران قرش شیران ایران همیشه جاویدان
نام ایران یعنی ایستادگی یعنی لبخند یعنی حماسه یعنی طوفان در برابر باد غرور دشمن اما ای جهانیان بدانید حتی در تاریک ترین زمانی زمان نیز این کشور روشن میماند اینک که نور پرشوکت ولایت علوی و زعامت سیدی از تیره اهل بیت آقا سید مجتبی حسینی خامنه ای بر کشورمان تابیده است همچنان استواریم همچنان در پس اشکی که در دل نهفته داریم لبخند میزنیم و میگوییم رهبریت مبارک
این جابجایی ها نشان میدهد که نظام اسلامی و انقلاب اسلامی وابسته به شخص نیست اشخاص نقش دارند مأموریت هایی دارند که باید انجام بدن نقش هایی مهمی دارند که بایستی ایفا کنند نقش ها لیکن نظام به اونا وابسته نیست و میتوانه نظام به راه خودش ادامه بده ولو اون شخص معین در میان ما نبود
این خامنه ای بود که به ما شوق خطر داد این ذلت دشمن که ببینی اثر اوست ما آمده این تا که به شیطان بنوازیم رمیه جمرات از طرف خامنه ای را رمیه جمرات از طرف خامنه ای را مدیون توییم یار توییم رهبر جاوید ای یار خمینی که شدی جوشن ایران ای یار خمینی که شدی جوشن ایران شد نغمه حماسه ولی اما چه کنم من دلتنگی بزم ادب و شعر شما را دلتنگی بزم ادب و شعر شما را هی هات که اگر ما بت سازش بپرستیم ما وارث جمهوری سید علی هستیم ما وارث جمهوری سید علی هستی
بامداد بخیر دوستان عزیز و نازنین ایرانیان فهیم و آگاه در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه و صحبت با یکی از کارشناسان عزیز ارجمند کارشناس مسائل سیاسی از زنجان جناب آقای سید احمد موسوی آقای دکتر سلام بر شما حالتون چطوره وقت بخیر
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز
خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و تمام ایران الان صدای شما رو میشنوه با افتخار خیلی ممنون که شرکت کردی در این گفتگو و در این با هم بودن. آقای موسوی عزیز، میخوام یه تحلیل میدانی داشته باشید و دیپلماسی هر دو رو تحلیل بفرمایید، مال این روزهای عزیز ایران رو، ایران عزیز رو، تا بعد بپردازیم به چند تا سوال ریز.
خب شکر خدا که در هر دو حوزه، هم میدان و هم دیپلماسی، به برکت خون بناهر ریخته شده شهدایی که داریم، به برکت خون امام شهیدمون و رهبر شهیدمون، در اصطلاح خیلی وضعیت بسیار خوبی رو هم در میدان و هم در دیپلماسی داریم. یکی از نقاط بسیار قوت دیپلماسی ما میدان ماست، اون اعتماد به نفسی که امروز دیپلمات‌های ما در مذاکره با امریکا داشتن قابل ستایش هست و طبیعتاً این اون روحیه‌ای که پیدا کردن ناشی از قدرت میدان هست که این الحمدلله اعتماد به نفس رو به اینها دادن. و خب حالا یکی دو دوری صحبت انجام شد.
بله بزرگوار، از بزرگ شما که ما در برابر جبهه رسانه‌ای غرب یک رسالت خیلی عظیم داریم. میدونیم که روایت ها از طرف رژیم غارتگر آمریکا و رژیم نسل‌کش صهیونیستی به گونه ایست که خودشون رو بزرگتر، هژمون و بالادست قرار میدن و کشور ما رو کشوری ضعیف جلوه میدن، هرچند که ملت‌های آزادی‌خواه جهان این رو در رسانه‌های درست و حسابی دارن دنبال میکنن و حسابی آبروشون هم رفته. اما سواد سیاسی و رسانه‌ای ما و همچنین اطلاعات و آگاهی‌های بروز ما میتونه این دسیسه‌ها رو باطل بکنه. جبهه ما باید چگونه باشه در مقابل این هجمه‌های رسانه‌ای غرب؟
یکی از نظریه پردازان حوزه قدرت نرم امریکا به نام آقای جوزف نای میگه که ما در حوزه رسانه معمولا 50% مخاطب خودمون رو احمق فرض میکنیم و آنچنان در رسانه کار میکنیم که روی انتخابها سلایق و علایق اونها تأثیر میذاریم. بله. همین نکته رو میخوام من سر دست بگیرم و در موردش بحث کنم.
خواهش میکنم، باید شرفنده خواهیم بود.
50% اون از قبل تضمین شده باشه، طبیعتاً برای 50% ما بقیه هم انگیزه لازم رو انسان داره. یعنی قبل از اینکه هیچ کاری شروع بشه و 50% در اصطلاح موفقیت رو تو شما متصور باشی، 50% ما بقیه هم شدنی است، یعنی به اون مقصود اصلی میرسه. حالا این وسط، این در اصطلاح شنونده یا بیننده اون رسانه هست که چه مقدار میتونه تو این فضا آیا جز اون تعریف قرار بگیره یا قابلش. ما در تاریخ خودمون داریم که در زمان حمله مغول قسمت اعظمی از فتوحاتی که داشتن سر شایع‌سازی و رسانه اون موقع بوده. رسانه اون موقع که منظورم نه رسانه‌ای که الان ما در اختیار داریم، حالا توسط با نیروهای نفوذی خودشون داشتن یا هر کاری دیگه ای که انجام میدادن، بیشتر فتوحاتشون رو این شکلی به کار بردن. اگر الان ما در حوزه رسانه اون در اصطلاح نگاه زیرکانه خودمون رو به مسئله نداشته باشیم، حتما کلاه عظیمی سر ما خواهد
رفت،
چون بنیان اینها بر اساس باطل هست و هر حرفی که میزنه زیادم براشون مهم نیست که آیا با صداقت این مطلب جور هست نیست، و در اصطلاح بیننده یا شنونده اینها چه برداشتی رو انجام خواهد داد. مطلب خودشون رو میگن، حالا هر چقدر گرفت یا نگرفت. اشاره بکنم همینجا شاید فرصت خوبی باشه، در زمینه ورودشون به عراق یک وزیر خارجه اینها بود که آورد در اصطلاح به اندازه یک گلوله مواد شیمیایی آورد داخل سازمان ملل و صدام رو متهم به این کرد که بمب شیمیایی داره. و همین مجوز شد برای حمله به عراق. 1,000,000 نفر از مردم عراق رو کشتن و متاسفانه ویرانی های خیلی زیادی به بار آوردن. بمب شیمیایی پیدا نشد و سر آخر هیچ شخص هم یادش نبود که از اینها لااقل هیچ معذرت خواهی خوشگو خالی هم بخواد و اینها همین کار رو نکردن.
بله.
وقتی که ما صحبت از استعمار رو استکبار میکنیم، همین فضا هست. ببینید ما الان توی بحثی که میخوایم صحبت بکنیم با اینا، حقوق حقه خودمونه، یعنی اصلا به اینا مربوط نیست. همه میتونن از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده بکنن، ما هم استفاده بکنیم. چطور میشه که شما صد تا هزار تا بمب هسته‌ای دارید، ما نمی‌ترسیم.
بله.
اما ما که خودمون طبق فتوای رهبر شهیدمون اصلا دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیستیم، شما از ما می‌ترسید. اون یه گونه